بیش از 40 میلیون آمریکایی در ارتش نیروهای مسلح ایالات متحده خدمت کردند. از این بین کمتر از 3600 نفر مفتخر به دریافت بالاترین نشان نظامی شدند.
آلمان سال 1945.
کجا میتوان چنین مردانی یافت؟ همیشه آنها را در همان جایی میابیم که همواره یافته ایم، در شهرها و روستاهای من. اما غیر از این مکانها، در جایی بسیار خطرناکتر و حساستر چنین مردانی حضور دارند، کسانی که درجه از شجاعت و احترام خود و دیگران و غروری قدرت آفرین وجودشان را فرا گرفته است. سربازان،
اونا رشادتی رو بروز میدن که فراتر از احساس وظیفه است. ممکنه همیشه خبر موفقیتشون به گوشمون نرسه، ولی حضور دارن در تمامی نبردها و سیاهی شبها و مأموریتشون رو به انجام میرسونن.
روبیکس فا تقدیم میکند.
حاضرین جون خودتون رو برای کشورتون فدا کنین؟ هیچ کس تا با مرگ مواجه نشده باشه نمیتونه به این پرسش پاسخ بده. نمیتونم روی صندلی بشینم و بهتون بگم که حاضرم بمیرم. خیلی راحته که بگیم بله، ولی تا زمانی که با مرگ روبرو نشیم مطمئن نمیشیم.
ماه مارس 1945، جنگ جهانی دوم. ما اکنون در آلمان هستیم. منابع اصلی نیروهای آلمانا رو در طرف غربی رود راین قطع کردیم.
ما از نورماندی گذشتیم، از نبرد بالش هم گذشتیم، از پل و کلی نیروی هوایی هلند گذشته بودیم. تو نقطه‌ای بودیم که ارتش آمریکا می‌خواست از راین بگذره و وارد آلمان بشه. پس داشتیم به بازی پایانی نزدیک می‌شدیم.
عبور کردن از این رودخانه‌های بزرگ در آلمان واقعاً بزرگترین مانعی بود که متفقین باهاش روبرو بودن. باید به سرعت به برلین می‌رفتم.
نماوا تقدیم می‌کند.
سرباز اد کارتر توی تانک نشسته بود و داشت یه گروه از سربازا رو فرماندهی می‌کرد و سعی داشتن که وارد آلمان نازی بشن.
ما باید ناحیه مرکزی آلمان‌ها رو می‌گرفتیم. باید به حساب سربازهای آلمانی می‌رسیدیم، وگرنه کل اون پیشروی متوقف می‌شد. واقعاً همین بود. این کار خنجر رو دقیقاً به قلب آلمان‌های نازی وارد می‌کرد.
اسپیر، آلمان، 23 مارس 1945.
ای گروبان، دوستانم ببینم چه بلایی سر آلمانی ها میاد.
ایش لیویلیش دیخ نسلیخ.
جدی میگی؟
آره، برو تو شهر خودت امتحانش کن.
آره گروبان راست میگه.
آخه تو انگلیس هم خیلی خوب جواب میده.
گروبان، هوای تفنگت خیلی دریه.
من مراقبه اونم، اونم مراقبه منه.
خیلی صفه اون تفنگ چسبیدی ها. خانم کارتر ممکنه حسودیش بشه.
سرباز؟ ما یه مش پیاده بدبختیم.
شطرنج حالا دیگه شده بازی آدم های متفکر. باید بدونی کی دفاع کنی و کی حمله کنی و کی منتظر بشی. بدونی که کی اینقدر باید پیش بری که یکی رو بکشی. اگه درست بازی کنی همین پیاده ها میتونن بشن وزیر. سربازای قوی.
ارتش آمریکا در جنگ جهانی دوم یه ارتش تفکیک شده بود.
هزاران زن و مرد از سراسر کشور نقش خود در این جنگ را انجام نمی‌دهند.
بعد از جنگ جهانی اول شایعاتی پخش شد که سربازای سیاه‌پوست توان جنگیدن ندارند و سربازای قابل اعتمادی نیستند.
استیفن امبروس، مورخ بزرگ جنگ جهانی دوم، یه جمله داره که میگه بزرگترین دموکراسی دنیا، مبارزه با بدترین نجات پرستی دنیا توسط هیتلر همراه با یک ارتش سوار شده است.
از ظاهر ارتش اینطور بر نمی اومد که سیاه‌پوستا میتونستن سربازای خوبی باشن. تصور میشد که تنبلن، ترسوان، وانتا رو میروندن، کارای مکانیکی میکردن یا حتی پل میساختن، ولی نمی جنگیدن. جنگیدن مختص سربازای سفید پوست بود.
آیا میتونین تصور کنین سال 1944 که تعداد زیادی اسیر جنگی آلمانی رو در ایالات متحده داشتیم، یه مامور پلیس نظامی سیاه‌پوست که داشت از اسرا محافظت میکرد نمیتونست تو رستورانی غذا بخوره که طبق قرارداد برای غذا دادن به اسیرهای آلمانی در نظر گرفته شده بود؟ سربازای آمریکایی آفریقایی باید توی قطار جاشون رو به اسیرهای آلمانی میدادن، ولی در خارج از کشور آمریکایی آفریقایی‌ها برای وظیفه‌شون مبارزه می‌کردن و می‌گفتن بذارین ما هم بجنگیم، وظایف مهمتری به همون واگذار کنین، کارهای خدماتی و اینا رو به ما محول نکنین.
ماه ژانویه 1945 تلفات بسیار سنگینی داشتیم. واقعا وخیم بود. اونا متوجه شدن که باید جای سربازا رو پر کنن. از یه طرف میخواستن از سربازای سیاه‌پوست استفاده کنن و از طرف دیگه باهاشون مشکل داشتن، چرا که یه ارتش سوا شده نبود. چطور باید این سربازای سیاه‌پوست رو سوا میکردن و اونا رو به خط مقدم میفرستادن؟ اتفاقی که افتاد این بود که ژانویه 4500 سرباز سیاه‌پوست داوطلب شدن، میخواستن سرکشی کنن. اونا نمیتونستن سربازای سفید و سرپرستی کنن، پس مجبور بودن از نشانهای ارتشی بگذارن.
ادوارد کارتر گروهبان بود، ولی وقتی تفنگ به دست گرفت نمیتونست درجهش رو با خودش ببره، واسه همین مجبور شد از همون سرباز صفر شروع کنه.
اون سرباز با تجربه بود. وقتی اونو فراخوندن احتمالاً یکی از اولین کسایی بود که موافق بود بره. اون 12 مارس وارد زرهی 12 شد. 23 مارس قرار بود اسپایر آلمان رو بگیرن.
به واحد کارتر یا واحد زرهی 12 واحد محرمانه می گفتن. اونا تمام درجه های روی یونیفرماشون رو پوشونده بودن، چون نیروهای متفقین می‌خواستن آلمانا ندونن واحدی که باهاشون مواجه هستن از نظر تعداد و از اون مهمتر از نظر ترکیب در چه شرایطی قرار داره. واحد کارتر به تدریج پیشروی می‌کرد، چون داشتن راه پیش روشون رو بررسی می‌کردن. نمی‌دونستن چی در انتظارشونه. یه جور روش کلاسیک که بهش میگن حرکت به برخورد. من نمی‌دونم چی پیش رومه، برای همین اول یه واحدو می‌فرستم جلو تا کشف کنه که چی پیش روی منه. کار واقعاً خطرناکیه.
سریع‌تر پناه بگیرید. برین عقب.
ناگهان آتش و انفجار به راه افتاد. دشمن می‌خواست اون تانکو از بین ببره.
بعد از اینکه آتش رگبار متوقف شد، اون متوجه شد که اون رگبارا داره از کجا میاد. داشت از یه انبار مهمات میومد که در فاصله 100 یاردی ازشون و در یه زمین باز بود.
آرتر ترکیبی از بازوکا، پیاده نظام و یه تفنگ 88 میلیمتری میدید که ابتدا تصور میشد که یه سلاح ضد هواییه. اون میتونست به وسایل نقلیه و سربازای متفقین صدمات زیادی وارد کنه. همچنین میتونست تو درگیری هوایی هم شرکت کنه. صدایی تولید میکرد که خیلی وحشتناک بود. اون 88 واقعا یه سلاح مرگبار بود. وقتی که یه تانک توی همچین زمینی مورد حمله قرار میگیره، تاکتیک استاندارد اینه که سربازا رو بفرستیم که با سربازای دیگه مبارزه کنن. کارتر داوطلب شد که این کارو انجام بده، ولی نمیدونست که با چی روبرو خواهد شد.
من میرم قربان.
من نمیتونم بذارم یه سرباز فرماندهی اونجا رو به دست بگیره.
من سرباز شدم که تو خط مقدم خدمت کنم قربان. من دو ماه پیش گروهبان و فرماندهی یه جوخه بودم. از پسش برمیام قربان.
پس انجامش بده.
کارتر واقعا به توانایی خودش واقف بود. میدونست که خطر داره و ممکنه که کشته بشه، ولی مأموریت مأموریت بود و به هر حال رفت. نمیتونم بهتون بگم همچین چیزی مادرزادیه یا اکتسابی، ولی میتونم بگم که همچین سربازهایی واقعا کم پیدا میشن.
کارتر یه جنگجوی تمام عیار بود. اون از 15 سالگی جنگیده بود. اون خارج از کشور بزرگ شده بود چون پدرش همیشه در حال مأموریت بود.
تو هند به دنیا آمد و تو چین بزرگ شد که مصادف با دوران جنگ های داخلی بود. وقتی 15 سالش بود از خونه فرار کرد تا به عنوان سرباز وارد ارتش چین بشه.
اون 2 سال جنگید و بعد پدرش چون خیلی جوان بود اونو لو داد. برای همین از اونجا رفت و سر از اسپانیا در آورد و به تیپ آبراهام لینکلن آمریکا پیوست که داشتن علیه فاشیستا می جنگیدن.
درون کارتر یه مرد جوان بود که با نبرد احساس راحتی میکرد. هدفشو در مبارزه میدید. اون به 3 یا شاید 4 زبان تسلط داشت که یکیشم آلمانی بود.
ادی کارتر زمانی که به ارتش آمریکا ملحق شد سرباز فوق‌العاده‌ای بود. در میدان حضور داشت و مبارزه میکرد و مبارزه رو به معنای واقعی میشناخت. تنها کاری که میخواست بکنه این بود که وارد مبارزه بشه.
ممنون بچه ها، ولی از این یکی کنار بکش.
پس تو هم کنار بکش. پناهگاه نداریم، زمین بازه. فکر میکنی اگه اینجا بمیری میتونی احترامشون رو به دست بیاری؟
احترام دادنی نیست، به دست آوردنیه.
خیلی خوب باشه، ما هم باید میاییم.
نه نمیاییم. خیلی خوب آشه، تو علفا پناه بگیریم. تا وسط ها پیش میریم. بعد از 50 یارد از همدیگه جدا میشیم و همه چی رو وارسه میکنیم. اون احترامی که میگی 1000 یارد از اینجا فاصله داره. به فرمان من.
گذر از یه زمین بی‌حفاظ تقریباً خودکشیه. سرباز در اونجا آسیب پذیره. اون نمیدونست که نیروهای دشمن چقدر بزرگن، فقط میدونست که تو فلان ساختمان یه پیاده نظام با سلاح‌های منهدم کننده یه تانک وجود داره.
من تیر خوردم.
نه نه، فقط یه خراش انداخته بود. مونرو، سویفتی کجاست؟ سویفتی حالت خوبه؟ سویفتی؟
فکر کنم بیشتر از 3-4 نفرن. با باید برگردیم به پشتیبانی خبر بدیم.
نه اگه الان بهش پشت کنیم هیچ وقت نمیتونیم از این دو یارد رد شیم.
اون متوجه شد که موقعیتی که باهاش روبروه خیلی سخت‌تر از تصوراتشه. مسلسل‌های چندگانه‌ای وجود داشت که برای اون و افرادش مرگبار بودن. تعدادشون خیلی بیشتر از چیزی بود که فکر می‌کرد. اونا آمده بودن تا حرکت تشکیلات نظامی رو مختل کنن.
خیلی خوب. من از سمت راست 20 یارد میرم جلو ببینم میتونم تعدادشون رو کم کنم یا نه. شاید بتونم آتیشو به خودم جلب کنم. شما هم باید فرار کنین.
نه گروهبان، مجبور نیستی همچی کاری بکنی. میتونیم از پسش بر بیاییم.
من آتیشو میکشم سمت خودم تا شما فرار کنین.
دیگه کارتر تنها مونده بود. شاید حس وظیفه شناسی بود که با یه احساس خشم ترکیب شده بود و همینطور با یه هدف منحصر به فرد. کارتر بلند میشه و تنهایی جلو میره.
فهمم که اصلا از نظر جسمی چطور تونست اون کار رو بکنه. نمیفهمم چطور یه نفر میتونه تو چنین شرایطی همچین اراده‌ای داشته باشه تا کاری رو که اون کرده رو انجام بده. اصلا نمیفهمم واقعا چطوری تونست از پس اون کار بر بیاد.
واقعا شگفت انگیزه که ببینیم آدرنالین چه کاری با بدن انسان میکنه. و وقتی داری میبینی این احساسو داری که من آموزش دیدم، علمشو دارم، میتونم به این شرایط غلبه کنم.
I miss this.
Me too, baby. What time is it?
A little after 5.
Oh, damn it. I gotta go. Training starts at 0600. What?
You know what?
Mills, we've been over this.
Just don't understand.
It's my job.
It's not your job. It's your entire life. And it's not just you and me anymore.
Mills. I want to give our children a father to be proud of. And when people ask them about their father, they'll say, he was a fighter. They will remember me.
آلمانا داشتن تو اون دشت باز جلو می اومدن. به سمت کارتر. اونا می خواستن ببینن چی نصیبشون میشه و آیا کسی زنده مونده یا نه. اون تا سرحد مرگ رفته بود و برگشته بود. بعد جوری خون ریزی داشت. از روی تجربه می دونست که زمان خیلی کمی داره و بعدش ممکنه ضعف کنه و حتی هوشیاریشو از دست بده. ولی اینقدر حضور ذهن داشت تا صبر کنه تا آلمانا بهش نزدیک بشن.
تنهایی از پستون برمیام.
تسلیمیم.
تفنگاتون رو بندازین زمین. تکون نخورین.
اون 6 تا از آلمانیا رو کشت و 2 نفر دیگرم اسیر کرد.
ادی از اونا به عنوان سپر انسانی استفاده کرد تا بتونه از وسط اون زمین به عقب برگرده و بره پیش افسر فرمانده و جوخه خودش.
اون داشت از کنار جاده لنگان لنگان میرفت عقب، میرفت سمت پناهگاه و مخفیگاه آمریکایی‌ها، داشت برمیگشت تو موقعیت آمریکایی‌ها و از آلمانی‌ها بازپرسی میکرد.
بیایید ببریدش بیمارستان.
صبر کنه. اونا تو هایدلبرگن پیاده نظام مخفی و دستهای خمپاره دارن.
تو اینا را از کجا میدونی؟
ازشون بازجویی کردم.
باورم نمیشه هنوز سرپا واسدی.
من سرپام، ولی جسد افرادم تو اون زمینه.
ما ولشون نمی کنیم. بهت قول میدم.
من سربازای زیادی رو نمیشناسم که به راهشون ادامه بدن. آدم تو فیلما میبینه، تو زندگی واقعی نه. اما کارتر برگشته بود.
اونا ادیو فرستادن بیمارستان، ولی ما داریم در مورد سربازی حرف میزنیم که 3-4 هفته بعد دوباره سرپا شد. هنوز زخماش بانپیچی بود، ولی دوباره برگشت و دوباره به واحدش ملحق شد. قرار بود باز به جنگن و راهشون رو در آلمان ادامه بدن. افسر فرمانده یه تماس تلفنی از بیمارستان دریافت کرد که میگفتن گروهبان کارتر بدون اجازه بیمارستان رو ترک کرده. اونام گفتن نگران این مسئله نباشید چون برگشته پیش ما. ما داریم در مورد یه همچین آدمی حرف میزنیم. یه سرباز نمونه.
وقتی یه نفر تیر میخوره بهش میگن یه زخم 1,000,000 دلاری. سربازا میگفتن یه زخم 1,000,000 دلاری برداشتی، قراره بری خونه، ولی اون قبول نداشت. اون به خونه بر نگشت.
هیچ جای شکی نیست که اون با نابود کردن اون انبار مهمات جون سایر سربازای واحدش رو نجات داد. این اولیش.
روز بعد اونا اسپایر رو گرفتن، کل شهر رو تصرف کردن و سربازای آلمانی رو اسیر کردن.
اون دقیقا مشخص کرد که مسلسلهای آلمان ها کجا بودن و بعد تونستن اون سلاح رو نابود کنن. از رود راین رد شده و وارد آلمان شدن.
تمام چیزایی که در مورد اقدام کارتر وجود داشت فراتر از انجام وظیفه بود. اون زخمی شده بود ولی هنوز حضور ذهن اینو داشت که با زبون خودش ازشون بازجویی کنه و بعد وقتی این داشت خون ریزی میکرد یه گزارش زیرکانه ازش ارائه داد. هیچ کس انتظار نداشت که اون همچین کاری کنه.
نکته جالبش اینه که هیچ وقت از این افراد قدردانی نشد، هیچ وقت از کارتر قدردانی نشد. افسرای سفیدپوست حس می‌کردند که سربازای سیاه‌پوست چون که ماه فوریه داوطلب شده بودند، پس می‌خواستن جزی از تمام جنگ باشند.
ادوارد کارتر به خاطر اقداماتش نشان صلیب خدمات برجسته را دریافت کرد که دومین پاداش رده بالای شجاعت است، ولی برای دریافت مدال افتخار انتخاب نشد.
افسر فرمانده اون گفت که من با تمام وجود میدونستم که اون لیاقت مدال افتخار رو داره، ولی هیچ سیاه‌پوستی نمیتونست اون رو دریافت کنه و برای اینکه دست خالی نمونه من برای دریافت صلیب خدمات برجسته معرفیش کردم که دومین مدال تو اون حوزه است.
تفکر این افسر فرمانده نسبت به این مرد که دست به کار خارق‌العاده‌ای زده بود و جونش رو به خطر انداخته بود این بود که حتی سعی نکرده بود کاری کنه که مدال افتخاری که لایقش هست و بهش بدن و نشون میداد که تفکر نژادی هنوز در اون دوران در ارتش خیلی قدرتمند بود.
کارتر مدال را دریافت نکرد، اما تجربیات او فراتر از آن بود و وقتی از جنگ برگشت تمام آنها را به خاطر داشت.
اون زمانی که به وطن برگشت یه قهرمان بود. خبرش تو روزنامه ها بود. همه داشتن از این حرف می زدن که چه انسان بزرگی بوده.
مردم وقتی از کنار من می گذشتن می گفتن این پسر ادوارد کارتره. می دونین بلا فاصله ما رو می شناختن.
کارتر، his wife Mildred and their two sons, Edward Jr. and William, moved to Washington State where Carter joined up with the military police at Fort Lewis.
از آنجا که برای دریافت بالاترین افتخار او را نپذیرفته بودند، یک سرباز باقی ماند.
اون پدر خوبی بود. می گفت این کشور رو دوست داشته باشین چون بهترین جایی که میتونین باشید.
این خانواده در مزرعه تاکوما ساکن شدند. پسرهای او برخلاف جوانی پدرشان که سرگشته جنگ بود، از دوران کودکیشان که آرام و ساده بود لذت می بردند.
اون به همون ماهیگیری و کارهای دیگر رو یاد می داد. این که با آدم ها و حیوان ها چطور رفتار کنیم، به خصوص حیوان ها. اون عاشق حیوان ها بود. به همون یاد داد چطوری دستور بدیم و چطوری دستور بگیریم. می گفت چیزی نگید که خودتون نمیتونید انجامش بدید.
وقتی برای خوک دنیا و این چیزا ساختمون می ساختیم، یاد می گرفتیم که چطوری در قالب یک گروه همکاری کنیم. بهترین قسمتش هم همین بود.
یک زندگی ساده برای دو پسر جوان بود، ولی جهان بزرگتر والدینشان بسیار پیچیده تر بود. پیروزی در خارج از وطن به انجام رسیده بود، ولی هدف دوگانه برای آفریقای آمریکایی ها به عنوان یک ویژگی بزرگتر همچنان دور از دسترس بود.
یک کمپین در طول جنگ بود به اسم کمپین وی که مخفف پیروزی در وطن و خارج از وطن بود. پس پیروزی در خارج شکست آلمانی ها یا شکست ژاپنی ها بود. پیروزی در وطن شکست تبعیض نژادی بود و حقوق کاملی رو برای آفریقایی آمریکایی ها به وجود می آورد.
مردم به همون جداسازی ها برگشته بودن. حتی نمی خواستن اونا رو تو قبرستان سفید پوستا دفن کنن. سیاه ها از امکانات کهنه سربازا استفاده نمی کردن. نتیجه عکس داشت چون جنگ این مردان سیاه و آزاد کرد.
اونا وقتی به خونه برگشتن آدمای جدیدی شده بودن. بلافاصله برای حق رأی خودشون جنگیدن. بر ضد این جداسازی ها جنگیدن. بچه هاشون کسایی بودن که سال 1960 مبارزه می کردن. پس به نظر من میشه تغییر در روابط نژادی آمریکایی‌ها رو طی چند دهه زندگی ادوارد کارتر مشاهده کرد.
سربازی اون در سال 1949 تموم شد ولی مجدداً به خدمت رفت. منظورم اینه که اون یه جنگجوی تمام عیار بود. اون صلیب خدمات برجسته و چند قلب بنفش برای خدماتش دریافت کرد. از اون آدمایی بود که باید توی ارتش نگهشون داشت. ولی کارتر بی اطلاع بود که هر کسیو که در دهه 1930 در تیپ آبراهام لینکلن در اسپانیا حضور داشت و به عنوان کمونیست میشناختن. و سال 1949 اجازه خدمت سربازی مجدد بهش ندادن.
در سال 1949 کارتر را با احترام از ارتش مرخص کردند. او متوجه شد فرصت‌های محدودی دارد.
اون تو کارخونه لاستیک سازی به عنوان ولکانیزگر مشغول شد ولی خیلی حالش رو بد می کرد چون اون یه سرباز تمام عیار بود و مجبور بود لباس کارگری تنش کنه. اون مریض شد و فکر می کنم که ماه دسامبر بود که سر از بیمارستان در آورد.
او به سرطان ریه مبتلا شد که دکترها آن را به ترکش‌هایی نسبت دادند که در گردنش جا خوش کرده بود. چند هفته بعد روز 30 ژانویه 1963 ادوارد کارتر در سن 47 سالگی از دنیا رفت.
زندگی ادی کارتر خیلی بی سر و صدا به پایان رسید.
میلدرد buried him at the Veterans Cemetery in LA. She said I can tell you where it is because I can tell you how many nights I left work and just laid on his grave and cried and asked him why did you leave me.
سه دهه بعد امور اداری کلینتون تحقیقاتی را آغاز کرد تا نگاهی به عدم قدرشناسی نسبت به سربازان سیاه‌پوست حاضر در جنگ جهانی داشته باشد. مسئولیت این تحقیق را دکتر دانیل گیبران از دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل بر عهده داشت.
در این جنگ تعداد سربازای سیاهی که مبارزه کردن بیشتر از نژادهای دیگه‌ای بود که ایالات متحده از قبل از جنگ جهانی اول در خودش داشت. ولی حتی یه سرباز سیاه‌پوست هم برای مدال افتخار معرفی نشد.
نبود درخشش آن مدال‌ها بر سینه سربازان سیاه محسوس بود. در حالی که سربازانی از سایر ملل آن را دریافت کردند، حتی در جنگ‌های داخلی. این تحقیق روی سربازان آفریقای آمریکایی حاضر در جنگ جهانی دوم تمرکز داشت که صلیب خدمات برجسته را دریافت کردند. چند تن از آن سربازان را ارزشمند شمردند و پاداش آنها را به دریافت مدال افتخار ارتقا دادند. برای یک ملت، این مطالعه نشان دهنده تاوانی برای یک دوره نژادپرستی در تاریخ گذشته آن ملت بود. برای خانواده ادوارد کارتر، مسئله شخصی تر از آن بود. یعنی بازشناسی این قهرمانی که توسط این سرباز به نمایش گذاشته شد.
زمانی که پیروزی ما در جنگ جهانی کامل شد، دولت متعهد شد که دست به اصلاح این مورد بزنه که چه کسانی لایق مدال افتخار بوده ولی اون رو دریافت نکردند. امروز آمریکا اونو اصلاح میکنه.
ادوارد کارتر مدالش را در آن روز دریافت کرد. 15 سال بعد سرانجام جهان چنان تکامل یافت که آن را به پسر او تقدیم کند.
من به پدرم میبالیدم. واقعاً افتخار بزرگی بود.
یه ناعدالتی وجود داشت که غیر قابل تحمل بود. منظورم اینه که مدال افتخار کارتر رو 50 سال بعد بهش دادن. متعلق به اون بود، لیاقتش رو داشت. نمیشه در مورد جنگ جهانی دوم حرف زد و این مردان رو حذف کرد. اونا موندنی هستن. بالاخره یکی میفهمه ما کی هستیم.
این آخرین افتخار کارتر نبود. 5 سال بعد در یک بزرگداشت غیر منتظره دیگر، ارتش نام گروهبان کارتر را روی یک کشتی گذاشت.
کشتی مهمات، میبینی؟ کارتر دوباره مشغول خدمت شده. اینه هاش. مراسم مدال افتخار مراسم خیلی بلند آوازیه. ولی این کشتی چیزی نبود که انتظارشو داشتیم. ولی وقتی اون کشتی رو نامگذاری کردیم، دیگه تکمیل شد. حقش ادا شد.
آلن کارتر نیز متعهد شده که میراث پدرش را با تمام خانواده سهیم شود. انتشار دقیق داستان شنیدنی او، داستانی که اکنون در اینجا مورد تکریم واقع شده است.
به موزه ملی تاریخ و فرهنگ آمریکایی آفریقایی خوش اومدید.
I am a Kowalski Salter.
This is my first time seeing the Smithsonian and it was a really great experience to see all these African Americans and their accomplishments and what they've done for the country.
و پیروزی دوگانه یک کمپین رسمی بود که در طول جنگ جهانی دوم در سال 1942 شکل گرفت.
The time period, you know, that your father, your uncle, your grandfather, your father-in-law served. So the military
It's important to have an exhibit like the double victory.
به همون امکان میده که داستان اون آمریکاییایی رو بیان کنیم که در تاریخ آورده نشده.
Open up here. There's your great granddad. He finally made it.
این تاریخ اینجا موندگار میشه. این همون میراثیه که ادامه پیدا میکنه. الان ما این هستیم. این تاریخ ماست. اون بخشی از تاریخ ما و داستانهایی که تعریف خواهند شد. بله اینجوریه. واقعا اتفاق بزرگیه. افتخار بزرگیه. این تاریخیه که از بین نمیره. نمیتونن انکارش کنن. دیگه کسی نمیتونه در مورد جنگ جهانی دوم حرف بزنه و در مورد این 7 نفر چیزی نگه.
این موضوع باعث میشد فکر کنم هر کاری که توی ذهنم هست و میتونم انجام بدم. دیدن اینکه اون چقدر باهوش و هوشیار بود و اینکه چقدر شجاع بود باعث میشد که فکر کنم منم میتونم اون کارا رو انجام بدم. هر چیزی که توی ذهنم داشته باشم و میتونم انجام بدم. هر هدفی که بخوام و میتونم انجام بدم.
منو به گریه میندازه چون افراد زیادی به این کشور کمک کردن. من وقتی پدرم رو دیدم گریه کردم.
الان یکم ابریه. من نمیتونم ببینمش. ولی اگه بیاین و درست همینجا وایسین و به اون درخت نگاه کنین شاید بتونین اون نقطه ها و لکه های سفید رو ببینین. اونجا آرامگاه ملی آرلینگتونه. اگه هوا صاف باشه راحت میشه دیدش.
وقتی اون مرد تو تشییع جنازش کمتر از 30 نفر شرکت داشتن. اون لیاقت یه مراسم کفن و دفن قهرمانانه رو داشت ولی نصیبش نشد.
34 سال پس از مرگش او در سال 1997 به این خواسته رسید. جسد گروهبان کارتر از لس آنجلس جابجا شد و بعد از روزی که خانواده‌اش مدالش را از رئیس جمهور دریافت کرد، همه برای بازگرداندنش در آرلینگتون جمع شدند. سربازان پیاده نظام تمام افتخارات نظامی را دریافت کردند، از جمله سلام نظامی سشلیکه.
پدر و مادر و فرزند، جای همه اینجاست، کاریش هم نمیشه کرد.
من خوشحالم که اینجا هستن، لیاقتشو داشتن. در بین این همه قهرمان پر افتخار، همینم باعث میشه احساس خوبی تو دلم داشته باشم. راه درازی بود ولی ارزششو داشت، ذره ذره اون.
ادوارد کارتر در بخش 59 سایت 451 جایگاه خودش را در میان 400 نفر از دریافت کننده های مدال افتخاری که اینجا در تپه های غلطان پوتامک دفن شدند به دست آورد و پس از سفری طولانی و دشوار در جایگاهی که سزاوارش بود آرامید و یادآور ملتی است که بسیار دلاورانه برای حفظ آن جنگید.
ارائه‌ای از وبسایت روبیکس فا.
کارتر به راحتی اون صلیب خدمات برجسته رو دریافت نکرد. مجبور شد براش نامه بنویسه و بپرسه چه اتفاقی افتاده. اون تا زمانی که دوباره به لس آنجلس برنگشته بود، صلیب خدمات برجسته رو دریافت نکرد. بعدش اونا با یکی از گروه‌های کهنه سربازا تماس گرفتن تا صلیب رو به اون برسونن. کسی که جایزه رو بهش داد آدم خیلی بزرگی نبود، ولی کارتر اهمیتی نداد و اونو دریافت کرد، حتی قبل از اینکه آلمانو ترک کنه. کشتی داشت را میافتاد. افسرای سفید پوست میخواستن که کارتر اون نشان زره پوش 12 در بیاره و به جاش نشان سررشته دار رو بزنه. نمیخواستن با اون برگرده آمریکا.
تو ایام کریسمس برای هممون یه اسلحه تکتیر میخرید.
آره 22 تا خرید، ولی صدای بوغلمونش رو میشنید.
من تفنگ خودم آوردم. گفت باشه، الان براتون پرنده کوچیکو میزنم. میخوام بزنم تو چشمش و از این طرفش میاد بیرون. بعد پنجره رو باز کرد. صدای تیر که میومد پرنده میافتاد. میگفت خیلی خوب برو بیرون برش دار. منم که گرسنم بود و غذا میخواستم، تا پرنده رو میدیدم برش میداشتم. گلوله درست به این چشمش خورده بود و از اینجا در اومده بود. میگفت خب برو بیارش تو، مال توه.
تو مدرسه کتاب‌های تاریخ اروپا رو داریم، تاریخ جهان مدرن رو داریم، تاریخ ایالات متحده رو داریم، ولی تاریخ خودمون رو نداریم. هدف من اینه که برای نسل‌های بعدی که میان یه چیزی به جا بذارم که بتونن در مورد تاریخمون آگاهی داشته باشن. اگه نتونم تنهایی این کار رو انجام بدم، با سازمان‌های تاریخی همکاری می‌کنم تا کمکم کنن، چون می‌خوام که این داستان که یک میراثه و شایسته اینه که روایت بشه از دست نره.
امیدوارم برای همه مشخص بشه که از مدال‌های افتخار نمیشه سرسری گذشت. حضور ذهن، یه حضور ذهن مناسب از یه مرد آمریکایی آفریقایی در یونیفرم، اونم به اون شکل، و اینکه در اون شرایط دست به اقدام بزنه، واقعا نمایش خارق‌العاده‌ای از شجاعت. فرقی نمی‌کنه اون فرد داره یه ردبال اکسپرس رو میرونه یا یه اسکادران 332 اندی رو به پرواز در میاره، مثل تسکیکی ایرمن که در نبردی در آسمان ایتالیا خیلی از افرادش رو از دست داد. هیچ کدوم از اونا آگاه نبودن که در دهه 30 دارن به خاطر چی تو ایالات متحده زندگی میکنن، مخصوصا که قصه های پدر مادرشون رو بعد از جنگ جهانی اول شنیده بودن. خب ما نمیتونیم از این غافل بشیم که اونا هنوز دارن خودشون رو به خطر میندازن، هنوز دارن خودشون رو فدا میکنن، هنوز دارن بالاتر و فراتر از همه چی عمل میکنن. امیدوارم که وقتی داستاناشون رو تعریف میکنن همه اینو بدونن که ما نمیتونیم ازشون غافل بشیم. این بخشی از راه مردم آمریکاست. حتی کارتر.
اونجا کلی سرباز بود، سربازای رد بالا و رنگین پوستا. اونا برای دریافت به خط شده بودن و همونطور که به من نزدیک شدن، یه سرباز اومد دست منو گرفت و تو چشام نگاه کرد. منم تو چشاش نگاه کردم. به هم زل زده بود و هیچی نگفت. مجبور نبود چیزی بگه. من منظورش رو فهمیدم. یکی متوجه شد که ما کی هستیم و من قدردانش هستم.
مدال افتخار ادوارد کارتر.
من میخوام با تشکر از دانشگاه شاه، رئیس و تمام نویسنده های مطالعات شاه شروع کنم که فهرستی از سربازهای آمریکایی آفریقایی رو برای دریافت مدال افتخار در ارتش ایالات متحده آمریکا در طول جنگ جهانی دوم تهیه کردند. همینطور میخوام از ممرون عالی رتبه ارتش از گذشته تا کنون که این تحقیقات رو شروع کرده و به انجام رساندند، حمایت شما و این تحقیق دقیق این روز رو ممکن ساخته. بدون شما نمیتونستیم این وظیفه رو در خودمون به عنوان انسان ببینیم.
که از این گروه از سربازان که دین بزرگی به گردن ما دارند قدردانی کنیم. به خاطر زحماتی که آنها انجام دادند تاریخ امروز به اینجا رسیده و کشور ما مدیون آنهایی است که سالهاست شایستگی این افتخار را داشتند. 52 سال پیش در روزی از روزهای ماه اوت هری ترومن در این جایی که من امروز ایستادم ایستاد و در بزرگترین مراسمی که تا آن زمان برگزار شده بود 28 مدال افتخار را تقدیم کهنه سربازان جنگ جهانی دوم کرد. رئیس جمهور ترومن دریافت کننده های آن مدال ها را با عنوان نمونه ای از ایالات متحده معرفی کرد. او گفت این مردان شیفته صلح‌اند ولی توانستند خود را با نیاز به جنگ سازگار کنند. من معتقدم هری ترومن یکی از بزرگترین رئیس جمهورهای ما بود. او نه تنها به شناخت رسیده بود بلکه نیروهای مسلح را یک پارچه ساخت. ولی در آمریکای آن روز چیزی کم بود. هیچ آمریکایی آفریقایی که به خاطر خدماتش در جنگ جهانی دوم لایق مدال افتخار بود آن را دریافت نکرد و حتی دیده نشد و به گروهی از قهرمانهایی که آنها نیز شیفته ی صلح بودند ولی خودشان را با جنگ سازگار کردند ادای احترام کرده و سپاس از آنها همیشه وظیفه ما بوده است. اکنون برای همیشه حقیقت درباره این آمریکایی آفریقایی هایی که چنین گذشته کردند تا ما امروز آزاد باشیم شناخته خواهد شد. ما امروز 7 مرد را به عنوان شجاع‌ترین مردان معرفی خواهیم کرد. هر یک از آنها خود را با رشادتی خارق العاده معرفی کرد و به قول معروف جان خود را به خطر انداخت و آن را فراتر و برتر از انجام وظیفه قرار داد. آنها در بزرگترین کشمکش در تاریخ بشریت توانستند نیروهای آزادی را به پیروزی برسانند. اقدامات آنها بار دیگر نیروی شکست ناپذیر روح انسان را به ما یادآور می شود و همیشه در ذهن مردان و زنانی که ستایشگر آزادی‌اند باقی خواهند ماند. نام آنها به عنوان دریافت کننده مدال افتخار به تومار زندگی قهرمانان آمریکا اضافه خواهد شد. در کنار گروهان یورک، ادی ریکنبیکر، جمی دولیتل و ادی مورفی، جنرال رابرت فوری و سناتور کری و قهرمانان دیگر. جنگیدن برای مردان هدف بود. قهرمانی برای آنان یک عادت شده بود. ادوارد کارتر، جوانی که در حال گذر از یک زمین باز در آلمان بود و در این راه 5 بار زخمی شد، ولی گروهان کارتر به پیشروی خود ادامه داد و زمانی که 8 تن از دشمنان سعی کردند او را دستگیر کنند 6 تن را کشت و 2 نفر را اسیر کرد و آنها را برای بازجویی به عقب بازگرداند. من از طرف کنگره ایالات متحده مدال افتخار بالاترین پاداش ارتش کشورمان را به کهنه سرباز بیکر ادوارد کارتر جونیور، جان فاکس، ویلی آف، جیمز جونیور، روبین ریورز، چارلز توماس و جورج واتسون تقدیم می کنم. اغلب سربازانی که مدال افتخار را دریافت می کنند نیازی به توصیف بیشتر ندارند. ولی ما باید امروز و اینجا چیز دیگری را به یاد داشته باشیم. این قهرمانان خودشان را به طریقی منحصر به فرد به ما معرفی کردند. در سنت آمریکایی آفریقایی ها که برای کشور ما جنگیدند که سابقه ایشان به بانکر هیل می رسید، آنها آماده بودند همه چیز را برای آزادی فدا کنند، با اینکه آزادی تام برای آنها منع شده بود. ادوارد کارتر را به یاد داریم که سالها اجازه شرکت در مبارزات را نداشت، چرا که تا سال 1944 آمریکایی آفریقایی ها اجازه نداشتند وارد عملیات شوند. زمانی که درخواست او در نهایت پذیرفته شد به بهای از دست دادن درجه گروهبانیش انجامید، چون آمریکایی آفریقایی ها اجازه نداشتند فرماندهی جوخه سفید پوستان را به عهده بگیرند. اکنون این ناعدالتی‌ها گذشته است. ارتش ما یک پارچه شد و از این حیث آمریکا پیروزتر از همیشه است. در کنار جنرال کالین، جنرال بنجامین دیوس، جنرال جیمز و بسیاری دیگر از مردان برجسته آمریکایی آفریقایی، ما شاهد قدرت بزرگی هستیم که تنوع آمریکا به ما بخشیده. مردانی که امروز مورد افتخارند، کمک کردند که پیشرفت تاریخیشان ممکن شوند. آنها از بالاترین افتخار کشور خود محروم شدند، ولی عمل آنها هیچ وقت انکار نشد. امروز آمریکا بی اندازه سپاسگزار است. به خاطر میهن پرستی و شرافت این مردان، به خاطر الگویی که برای ما شدند و کمک کردند تا تبدیل به ملتی عادلتر و آزادتر شویم. آنها به آمریکا کمک کردند، ارزشمندتر شده و نسبت به ایدئالهایش حقیقی تر شود، و خانواده های دریافت کننده هایی که از پیش ما رفتند شاید زمانی که ببینند عزیزانشان سرانجام مورد محبت قرار گرفتند آرام شوند و خداوند پذیرای روح آنها باشد. خدا تو را مورد رحمت قرار دهد. گروهبان بیکر. خدا آمریکا را مورد رحمت قرار دهد. فرمانده، تقدیم نامه را بخوانید.
رئیس جمهور ایالات متحده ی آمریکا که توسط کنگره منصوب شده، به نام کنگره ملی مدال افتخار را به گروهبان ادوارد ای کارتر جونیور از ارتش ایالات متحده تقدیم می کنند. به پاس بیباکی و رشادت های مشهود و فدا کردن جان خود که فراتر و بالاتر از احساس وظیفه بود. گروهبان ادوارد ای کارتر جونیور خود را با دلاوری خارق العاده‌ای که در تاریخ 23 مارس 1945 انجام داد معرفی کرد. تقریبا در ساعت 8:30 دقیقه در تاریخ 23 ماه مارس در نزدیکی اسپیر آلمان، تانکی که گروهبان کارتر بر آن سوار بود مورد هدف جنگ افزار و رگباری از جانب یک انبار مهمات بزرگ قرار گرفت. گروهبان کارتر داوطلب شد که رهبری یک گروه 3 نفره به سمت آن انبار مهمات را بر عهده بگیرد و در آنجا سایر اعضا نیز متوجه شدت رگبارها شدند. از اینجا به بعد آنها موقعیت و قوایی که با آن مواجه شده بودند را شناسایی کردند که در فاصله 150 یاردی و پس از یک دشت بی‌حفاظ بود. رگبارهای دشمن تمام آن دشت را فرا گرفته بود. زمانی که گروه از پناهگاه خود خارج شدند، رگبارهای شدیدتری را دریافت کردند و یکی از افراد گروه را در جا از پا درآورد. این باعث شد گروهبان کارتر به آن 2 نفر در گروه گشت دستور دهد تا به پناهگاه برگشته و خود را از شدت رگبارها نجات دهند، در حالی که خودش به تنهایی به این ماموریت ادامه داد. آتش دشمن یکی دیگر از آن 2 سرباز را کشت و آن نفر باقی مانده قبل از آن که به پناهگاه برسد به شدت زخمی شد. یک مسلسل دشمن 3 بار گروهبان کارتر را در ناحیه بازوی چپ مورد اصابت قرار داد، ولی او همچنان پیش می رفت. او ادامه داد و یک بار دیگر از ناحیه پای چپ زخمی شد. در حالی که گروهبان کارتر از قمقمه خود آب می نوشید، دشمن به دست چپش شلیک کرد و گلوله از میان دستش عبور کرد. گروهبان کارتر بی توجه به زخمهایش 30 متر روی زمین خزید و به سمت هدف خود پیش روی کرد. زمانی که 8 مرد مسلح نزدیک شدند، گروهبان کارتر 6 تن از آنها را کشت و 2 نفر باقی مانده را دستگیر کرد. این 2 سرباز اطلاعات ارزشمندی را در اختیارش گذاشتند که شامل شمار و موقعیت جوخهای دشمن می شد. مدال افتخار گروهبان کارتر به پسرش ادوارد کارتر 3 اهدا می شود.
ارائه‌ای از نماوار.